سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجراهای شرلوک هولمز، اثر سر آرتور کانان دویل، سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. این داستان انگشت قطع شده. تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر. بازیگران به ترتیب اجرا: امیر منوچهری، نورالدین جوادیان، محسن بهرامی، احمد هاشمی، مهرخ افضلی، رضا قلمبر، بهرام سروری نژاد، حمید یزدانی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی.
بله بفرمایید
آقای دکتر. من متاسفم از این که صبح به این زودی از رخت خواب بیرونتون کشیدم. دیشب تصادف خیلی وحشتناکی داشتم، تازه به لندن رسیدم. تو ایستگاه پدینگتون از چند نفر پرسیدم کجا میتونم یه دکتر پیدا کنم. یه آدم خوب با محبت منو به اینجا آورد. یه کارت به ماشینتون دادم ولی میبینم که اونو گذاشته گوشه میزتون.
بفرمین بشینید. آقای ویکتور هاترلی، مهندس هیدرولیک، خیابان ویکتوریا، طبقه سوم، بلاک 16. خیلی متاسفم که شما را این همه منتظر گذاشتم. سفر شبانه شما باید خیلی کسالت بار بوده باشه.
نمیشه به کارای شبانه من کسالت بار گفت.
نخندید آقا، خودتون رو کنترل کنید، بهتره یه لیوان آب بخورید.
بله، احمقانه بود که اینطور خندیدم.
ما ابدا احمقانه نبود. این دارو رو بنوشید.
خیلی متشکرم. ممنونم دکتر. حالا میشه خواهش کنم به انگشتم برسید، یا اینکه بهتره بریم به جایی که انگشتم افتاده؟
چه اتفاقی برای انگشتتون افتاده؟
اتفاق خیلی وحشتناک.
خدای من، وحشتناکه؟ گرچه من پزشک ارتش بودم اما همچین چیزی واقعا تحملش سخته. انگشت شما قطع شده.
ولی درست
زخم وحشتناکیه، باید خیلی خون ازش رفته باشه، باید بخیه بخوره و پانسمان میشه.
وقتی که این حادثه اتفاق افتاد از هوش رفتم. فکر میکنم مدت طولانی بیهوش شده بودم. هوش اومدم دیدم که هنوز از دستم خون میره. تنها چیزی که داشتم یه دستمال بود که اطراف مچم پیچیدمش و خیلی محکم گره زدم. به نظرم رسید با یه تیکه چوب محکمش کنم.
عالیه، تو باید یه دکتر بوده باشی.
من یه مهندس هیدرولیکم، نیروی مایات موضوع کارمه.
این زخم باید با وسیله خیلی تیز و سنگینی ایجاد شده باشه.
بله با یه تبر.
حتما یه تصادف بوده.
نه
پس بنابراین کسی سعی کرده که شما رو بکشه.
بله.
چه وحشتناک.
هیچ وقت فکر نمی کردم همچین سرنوشتی داشته باشم. البته کار من کار پرخطریه.
حالا چه احساسی داری؟
الان وضعم خوبه. دارویی که شما دادید و پانسمانی که روی دستم کردید باعث شده احساس بهتری داشته باشم. خیلی ضعف کرده بودم. تجربه وحشتناکی.
شاید بهتر باشه که به موضوع فکر نکنی چون خیلی اذیتت میکنه.
نه حالا دیگه نه. من باید همه چیز رو به پلیس بگم. ولی اگه این اتفاق برای من نمی افتاد پلیس اظهاراتمو باور نمی کرد. یه ماجرای غیر عادیه و من دلایل زیادی برای اثباتش ندارم. شک دارم که عدالت تو این مورد اجرا بشه. نشانه های کمی میتونم به کارگاه ها بدم.
در این صورت نصیحت بزرگی که میتونم به تو بکنم اینه که قبل از رفتن پیش پلیس دوستم کارگاه شرلوک هولمز رو ببینی.
من درباره آقای هولمز شنیدم. خیلی خوشحال میشم اگه ایشون به این موضوع توجه کنه. گرچه من باید پلیس رو هم خبر کنم. شما اطلاعاتی راجع به هولمز به من میدید؟
بهتر از اونو برات انجام میدم. خودم مستقیماً تو رو میبرم پیشش.
خیلی لطف میکنید.
خواهش میکنم.
آیه هارترلی، ماجرای شما یک ماجرای وحشتناک و خارق‌العاده بوده. لطفاً همونجا روی مبل دراز بکشید و فکر کنید که اینجا خانه خودتونه. هر چیزی که میتونید به ما بگید، ولی هر جا خسته شدید قطع کنید و کمی از داروی آرام بخشی که دکتر واتسون بهتون داده بنوشید.
خیلی متشکرم، ولی از وقتی که دکتر زخم منو پانسمان کرده کاملا احساس سرزندگی میکنم. فکر میکنم صبحانه عالی شما مداوای منو کامل کرد. بنابراین من فورا ماجرای خودمو شروع میکنم.
سراپا گوش هستم.
من تنهایی تو لندن زندگی میکنم. دو سالی میشه که آموزشم تموم شده. چند وقت قبل بود که پدرم فوت کرد و یه مقدار پول به ارث بردم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که مستقل تجارتی رو شروع کنم. دفتری تو خیابون ویکتوریا گرفتم. اولین سالهای شغل آزاد اغلب ناامید کننده است. خب منم شروع ناامید کننده‌ای داشتم. توی دو سال فقط 3 یا 4 تا مشتری و 27 تن درآمدم بود. فکر میکردم هیچ وقت هیچ کاری به دست نمیارم. با این حال دیروز درست وقتی که داشتم اتاق کارمو ترک میکردم منشی اومد و گفت که آقایی منتظره تا منو در مورد کارم ملاقات کنه. اون با خودش کارتی آورده بود که اسمش روش چاپ شده بود، کاپیتان لیساندر ستارک. یه مرد لاغر و بلندقد. فکر نمیکنم که تمام عمرم مردی لاغرتر از اون دیده باشم. حدود 35 یا 40 سال داشت، با یکم لهجه آلمانی.
آقای هاترلی، شما رو نه تنها به عنوان مهندس عالی بلکه همچنین به عنوان مردی که میتونه رازنگهدار باشه به من معرفی کردن.
شما لطف دارید. خواهش میکنم بگید چه کسی درباره من چنین لطف‌آمیز صحبت کرده؟
خب شاید بهتر باشه فعلا چیزی بهتون نگم. شنیدم که والدینتون مردن و هنوز ازدواج نکردید. در لندن به تنهایی زندگی میکنید؟
بله، ولی هیچ رابطه بین این چیزا و توانایی شغلیم نمیبینم. منشی من گفت که شما میخواید درباره موضوع کاری با من صحبت کنید.
بله حتما، ولی هر چیزی که الان گفتم مهمه. من یه کاری برای شما دارم، ولی رازداری مطلق کاملا ضروریه. میفهمید؟ رازداری مطلق.
بله.
البته ما میتونیم از یه مرد تنها که هیچ کس رو تو دنیا نداشته باشه رازداری بیشتری رو انتظار داشته باشیم تا مردی که با خانوادش زندگی میکنه.
آیه سارک، وقتی که من قول میدم راز نگهدار باشم، شما میتونید اطمینان کنید که انجامش میدم.
پس قول میدین؟
بله قول میدم.
شما قول سکوت کامل رو چه قبل و چه بعد از انجام کار میدین؟ قول میدین که موضوع رو چه در گفته و چه در نوشته ابدا ذکر نکنید؟
من قبلا نظرمو بهتون گفتم.
خیلی خوب، خوب شد.
شما چه کار میکنید؟ فکر نمی کنم پشت در کسی به صحبت همون گوش کنه.
بسیار خوب، میدونم که منشیها گاهی اوقات درباره امور صاحب کارشون کنجکاو میشن. آقا حالا ما میتونیم در امنیت کامل با هم صحبت کنیم.
لطفاً بگید برای چه کاری به دفترم اومدید؟ وقت من ارزش داره آقای سارک.
50 پوند برای یک شب کار. مناسب به حال شما هست؟
بله کاملا مناسبه.
در حقیقت این یک شب کار 1 ساعت بیشتر طول نمیکشه. صرفا میخوام نظرتون رو راجع به یک پرس هیدرولیک که خوب کار نمیکنه بپرسم. اگر شما به من بگید چه عیبی داره ما خودمون درستش میکنیم. خب علاقه دارید این کار رو انجام بدید؟
بله بله هستم، برای من کار ساده ایه.
ما میخوایم شما امشب با آخرین قطار بیایید.
کجا باید بیام؟
آیفورد در منطقه برکشایر، دهکده کوچیکی که حدود 7 مایل از ریدینگ فاصله داره. تو ایسکای پدینگتون یه قطار حدود ساعت 11:30 شما رو به اونجا میاره.
بسیار خوب.
و من با یه کالسکه به ایسکای آیفورد میام تا شما رو ببرم.
پس شما خیلی دورتر از ایسکای قطار زندگی میکنی؟
بله، خونه ما هومه شهر قرار داره، بیشتر از 7 مایل دورتر.
بنابراین ما تا قبل از نیمه شب به خونه شما نمیرسیم. من فکر میکنم هیچ قطاری نیمه شب از آیفورد به لندن بر نمیگرده و من مجبورم خونه شما بخوابم.
همینطوره. ما میتونیم برای اون شب یه تخت به شما بدیم.
اون وقت شب برای من راحت نیست. میتونم وقت دیگه ای برای انجام کار بیام؟
آیا آترلی، ما تصمیم گرفتیم که نیمه شب بهترین زمان برای انجام این کاره. پرداخت دستمزد غیر عادی هم پاداش همین ناراحتی های شماست. البته شما کاملا آزاد هستید، اگر بخواید میتونید از انجام کار منصرف بشید.
منصرف نشدم، هر چیزی که بخواید براتون انجام میدم، ولی دوست دارم بیشتر بدونم. شما میخواید من چه کاری انجام بدم؟ اگه لطف کنید واضح‌تر حرفاتونو بزنید خیلی بهتره.
البته من همه چیز رو برای شما شرح میدم، ولی این یک رازه. آیا مطمئنید که هیچ کس صدامونو موقع حرف زدن نمیشنوه؟
کاملا مطمئنم.
بسیار خوب، پس بهتون میگم. چند سال پیش یه خونه و یه قطعه زمین حدود 10 مایل دورتر از ریدینگ خریدم. متوجه شدم که توی خاک مزرعه‌ام خاک صنعتی هست. تو احتمالا میدونی که این چه ماده با ارزشیه و تنها تو 2 نقطه از انگلیس پیدا میشه. با این حال بدبختانه مقدارش تو خاک مزرعه‌ام کم بود، ولی توی مزرعه همسایه ها مقدار زیادتری از این ماده وجود داشت که البته اونا هم نمیدونستن زمینشون به ارزش طلاست. به نفعم بود قبل از اینکه اونها به ارزش واقعی زمینشون پی ببرم اونا رو بخرم. بدبختانه من هیچ سرمایه‌ای نداشتم که این کار رو بکنم. این راز رو به چند تا از دوستام گفتم و اونها پیشنهاد کردن که خیلی سریع همون مقدار کم خاک صنعتی رو از مزرعه‌ام استخراج کنم تا از این راه پول کافی برای خرید مزرعه همسایه هام رو به دست بیارم. مدتی مخفیانه این کار رو کردیم. یکی از ماشین‌هایی که ما به کار می‌بریم یه پرس هیدرولیک. حالا این پرس خوب کار نمی‌کنه و ما راهنمایی تو رو برای این کار می‌خوایم. ما این راز رو حفظ کردیم و اگر همسایه‌هامون بفهمن که یه مهندس هیدرولیک خونه ما اومده، کشفمون دیگه یه راز نمیمونه و شانسی برای خرید مزرعه‌ها و اجرای نقشه‌مون نداریم. به خاطر این از تو می‌خوایم قول بدی رازمون رو به هیچ کس نگی. به هیچ کس نباید بگی که امشب به آیفورد میای. متوجه شدی؟
ولی یه نکته رو نمیفهمم. اینکه چطوری پرس هیدرولیک تو کار حفر خاک صنعتی از زمین استفاده میشه؟
ما روش خاص خودمونو داریم آقا. از پرس هیدرولیک برای تبدیل خاک صنعتی به آجر استفاده میکنیم. اینطوری میتونیم بدون جلب توجه همسایه ها جا به جاشون کنیم. ولی این فقط یه بخشی از کار ماست. حالا آقای هاترلی، اعتماد شما رو نسبت به خودم جلب کردم و نشون دادم که به شما اعتماد دارم. من درست ساعت 11:15 در آیفورد منتظرتون هستم و به پیشوازتون میام. شما هم به احدی در این مورد نمیگید.
خواهش های آقای استارک برای مخفی نگه داشتن موضوع براتون عجیب نبود؟
از این مشتری و تقاضای غیر عادیش تعجب کردم. البته خوشحال بودم چون دستمزد این کار حداقل 10 برابر بیشتر از دستمزد معمول بود. حداقل اینطوری فرصت کارهای دیگه‌ای هم به دست می‌آوردم. با این حال چهره و رفتار مشتری جدیدم احساس ناخوشایندی بهم می‌داد. باور نمی‌کردم داستان استخراج خاک صنعتی کار توی نیمه شب با شرایط رازداری شدید و توجیه کنه. برای اینکه ترسم و فراموش کنم شام سنگینی خوردم و تا ایستگاه پدینگتون پیاده رفتم. تو ایستگاه ریدینگ پیاده شدم. از اونجا سوار آخرین قطار آیفورد شدم. تمام دستورات کاپیتان استارک رو رعایت کردم. ساعت از 11 گذشته بود که به ایستگاه کوچیک و تاریکی رسیدم. تنها مسافری بودم که توی اون ایستگاه پیاده میشد. وقتی از دروازه کوچیک ایستگاه گذشتم کاپیتان استارک رو دیدم که اون طرف جاده تو تاریکی منتظرم بود. بدون هیچ صحبتی بازوی منو گرفت و داخل کالسکه هل داد. پنجره‌های دو طرف کالسکه رو بالا کشید و به راننده کالسکه با چند ضربه علامت داد. ما با حد اکثر سرعتی که اسب میتونست بره به راه افتادیم.
با کالسکه یک اسبه؟
بله، تنها یه اسب.
آیا فهمیدید که اسب چه رنگی بود؟
بله، من زیر نور چراغ‌های کالسکه وقتی داشتم سوار می‌شدم دیدمش. قهوه‌ای روشن بود.
خسته به نظر می‌رسید یا سرحال؟
پوستش نشون می‌داد که سرحاله.
متشکرم. متاسفم از اینکه حرفتون رو قطع کردم. لطفاً ادامه بدید.
بله، ما حداقل حدود 1 ساعت راه رفتیم. کاپیتان استارک گفته بود که حدود 7 مایل بیشتر راه نیست، اما فکر کنم بین 10 تا 12 مایل راه رفتیم.
تو این مدت حرفی هم بینتون رد و بدل شد؟
خیر. اون تو سکوت کنارم نشسته بود و با نگاه تندش به من خیره شده بود.
مسیر رفتن رو تونستی تشخیص بدید؟
من سعی کردم از پنجره بیرون رو نگاه کنم، اما شیشه ها رنگی بود. هیچی به جز نورهای پرید رنگ گاه و بیگاه دیده نمی شد. گاهی با کاپیتان صحبت می کردم ولی جواب ها در حد آره یا نه بود. با این حال بالاخره تکونهای کالسکه تموم شد و ما به مقصد رسیدیم. وقتی پیاده شدم یه خونه تاریک جلوی خودم دیدم.
لعنتی، کبریت کجاست؟
اینجا خیلی تاریک آقای استار. ما دقیقا کجا هستیم؟
کجا گذاشتمش؟
اوه آقای استارک، مثل اینکه یکی برامون چراغ آورده.
لعنتی دوباره اومد. لطفا چند دقیقه تو این اتاق تنها بمونید، زیاد منتظرتون نمیذارم.
خواهش میکنم.
کی به تو گفته بیا اینجا؟
استارک، باید با هم حرف بزنیم.
فانوس هم اینجا بذار بیا بریم.
خواهش میکنم
باید تو صحبت کنم. دست نباید اینجا میومدی لعنتی.
نمیذارم این دفعه هم تکرارش کنی.
کی به تو خبر داده میخوای منو بیچاره کنی؟ توی احمقی باید میدونستم نباید از اپلون اتومت کنم.
تو نمیتونی این کارو بکنی استارک.
مطمئن باش که من میکنم.
تو به خاطر 50 پوند اینجایی. تو صاحب 50 پوندی. اما اینجا کجاست؟ تو چه غلطی کردی ویکتور؟ اینجا اگه بکشنت هم کسی با خبر نمیشه. خانم من نمیدونم.
بلند حرف نزن، تو باید هرچه زودتر از اینجا بری.
ولی من هنوز ماموریتمو انجام ندادم، احتمالا نمیتونم بدون بازرسی ماشین پرس از اینجا برم.
تو از موندن اینجا هیچی به دست نمیاری، میتونی از در پشتی بری، هیچ کس مانعت نمیشه.
ولی من چرا باید به حرف شما گوش کنم؟
به خاطر خدا از اینجا برو، قبل از اینکه خیلی دیر بشه باید از اینجا بری، جونت در خطره.
ولی تغییر دادن عقیده من آسون نیست خانم. مشکلات صرفا باعث تشویق من برای ادامه راهی که انتخاب کردم میشه. راجع به 50 پوند فکر میکنم و سفر خسته کننده ای که داشتم و یه شب ناخوشایند که تازه شروع شده. نمیخوام همه اینا بی خودی باشه. اصلا چرا باید به حرف شما گوش کنم؟
لعنت به تو، میدونم پشیمون میشی.
خب آقای هاترلی، امیدوارم که خسته نشده باشید. به خاطر غیبتم عذرخواهی میکنم. ایشون آقای فرگوسن منشی و مدیر بنده هستن.
بله، از آشنایتون خوشبختم آقای فرگوسن.
ممنونم.
آقای هاترلی، تا جایی که یادمه من این در رو بسته بودم وقتی از اتاق بیرون میرفتم.
بله، ولی هوای اتاق خفه بود، به خاطر همین من در رو باز کردم تا هوای تازه بیاد.
بسیار خوب، شاید بهتر باشه که کارمون رو شروع کنیم. آقای فرگوسن و من شما رو به طبقه بالا میبریم برای دیدن ماشین.
فکر میکنم بهتر باشه اول کلاهای کارم رو به سرم بذارم.
نه، ماشین داخل خونه است، طبقه بالاست.
عجب، شما خاک صنعتی رو از داخل خونه استخراج میکنید؟
نه نه، اینجا فقط خاک رو با پرس به آجر تبدیل میکنیم، ولی اهمیتی نداره. همه اون چی که ما از شما میخواییم اینه که ماشین رو بررسی کنید و به ما بگید که عیبش کجاست.
فکر کنم دوست ما هنوز با شیوه کارمون آشنا نیست. نگران نباشین، همه چیز بر اساس نقشمون پیش میره.
بهتره با هم برین طبقه بالا، من راهو بهتون نشون میدم. بفرمایید.
بهتره فانوس دست شما باشه آقای استار.
پس من جلو میرم.
این خونه از اون خونه های قدیمی که یه آدم توش به راحتی گم میشه، پر از راهرو و راهپله های باریک که پیش در پیش، درهای کوتاهی کوچیک، باید خیلی قدیمی باشه.
آقای هاتری، شما بهتر حواستون رو به کارتون بدید. این چه از خونه های قدیمی و اجدادی ماست.
همونطور که میبینید گچهای دیوار به خاطر رطوبت داره میریزه، به خاطر همین امیدوارم با درآمدی که از این راه به دست میاریم بتونیم سر و سامونی به وضع ظاهری خونه بدیم. خب اینجاست، رسیدیم.
دستگاه تو این اتاقه؟
بله.
به نظرم اتاق کوچیکی میاد. سه نفرمون به زحمت میتونیم توش جا بشیم، چه برسه به دستگاه پرس.
میتونید وارد اتاق شید آقای مهندس.
تا حالا همچین چیزی ندیده بودم.
ما در حقیقت داخل پرس هیدرولیک هستیم و اگر کسی اون رو به کار بندازه این تو له میشیم. صفحه این اتاق کوچیک در واقع قسمت متحرک پرسه و با نیروی خیلی زیادی روی کف فلزی اون پایین میاد. ماشین هنوز کار میکنه ولی حرکاتش روون نیست، کمی از نیروش رو از دست داده. از شما میخوام که لطف کنید و بررسیش کنید و به ما نشون بدید که چطور میتونیم رو براش کنیم.
میتونم فانوس رو ازتون بگیرم و یه نگاهی بهش بندازم؟
بله، بفرمایید.
خیلی متشکرم. پرس هیدرولیک واقعا خیلی بزرگ و قویه. اهرمش باید اینجا باشه.
دسته اهرمش بیرون از اتاقه، من براتون فشار میدم.
نه نه، بهتره خودم این کارو بکنم. از صداش میشه فهمید آب درونش از یه قسمت به قسمت دیگه میریزه. احتمالا یکی از حلقه های لاستیکی پرس مستعمل و باریک شده. علت جهیدن آب هم همینه. البته برای اینکه موضوع برام بیشتر روشن بشه باید داخل ماشین برم و نگاه دقیق تری بهش بکنم.
ولی فکر نمی کنم راضی به نگاه دقیق تر باشه. صحبت های شما مشکل واقعی رو برای ما مشخص کرد.
دستگاه جالبیه، دیوارا از چوبن ولی کفش مثل یه نوع وان آهنیه. پرس با یه لایه فلز پودر شده پوشیده شده. جالب، این چه فلزیه؟
شما اون تو چی کار میکنید؟
من خاک صنعتی رو بررسی میکنم. شما قبل از اینکه از من بخوای تعمیرش کنم مورد استفاده اصلی ماشین رو بهم میگفتید.
بالاخره اون فهمید.
بسیار خوب، من همه چیز این ماشین رو نشونتون میدم.
آقای استارک کجا میری؟ شما نمیتونید این کارو به من بکنید. درو باز کنید، خواهش میکنم. کاپیتان استارک، کاپیتان استارک، بذارید بیام بیرون. خدای من، استارک ماشین رو روشن کرده. من نمیخوام اینجا بمیرم. درو باز کنید، خواهش میکنم. خواهش میکنم درو باز کنید.
بیا بیرون.
اونجا بود.
بلش کن فانوسو، بیا باید بریم. اونا تو چند دقیقه دیگه میان اینجا و میفهمه که زیر فرست نیستی. بیا،
من به حرف گوش میدادم.
همراه بیا، زود باش از این طرف. این تنها شانس توه. پنجره بلنده ولی شاید بتونی بپری.
او ولی خیلی بلنده.
بپر، بهتر از له شدن زیر اون دستگاه.
تو چه کوچی که منو فراری میخوای بدی آلیسا؟ همونجا باید صدرانه چه
بپر، دستش تبار داره.
خدای من لعنتی باز شد.
فریت به خاطر بیا، آخرین دفعه به من قول دادی، تو گفتی این کارو هرگز تکرار نمی کنی، اون حرفی به کسی نمیزنه، چیزی به کسی نمی که
جناب تو دیوونه یا لیس، تو درست نابودی ما شده، اون همه چیز رو دیده. برو کنار، برو کنار،
برو کنار،
کشمت هاتنده.
استارش با تبرش ضربه ای به من زد. تو اون لحظه من با دستام از پنجره آویزون بودم، درد خفیفی رو حس کردم و خودم رو از پنجره پایین انداختم. از افتادنم صدمه چندانی ندیدم، بلند شدم و لای بوته های باغ رفتم. با حد اکثر سرعتی که میتونستم میدویدم. میدونستم که هنوز از خطر دور نشدم. همینطور که میدویدم دچار ضعف و بیحالی شدم. نگاهی به دستم کردم که حالا واقعا دردناک شده بود. تازه متوجه شدم که انگشتم قطع شده. صدای وزوز عجیبی تو گوشم شنیدم و یه لحظه بعد بیهوش شدم و افتادم. نمیدونم چه مدت اونجا بیهوش بودم، باید زمان زیادی گذشته باشه. وقتی که خورشید طلوع کرد به هوش اومدم. تمام لباسام خیس خون بود.
اون اطراف هیچ خانه ای نبود؟
نه خونه و نه باغی دیده نمیشد. تقریبا کنار جاده هومه شهر افتاده بودم. دورتر یه ساختمونی رو دیدم. هنوز به طور کامل از دست دشمنام دور نبودم. راه افتادم. وقتی که نزدیک شدم فهمیدم همون ایستگاه راه آهنیه که شب قبل وارد شده بودم. همه چیز مثل کابوس بود.
هیچ آدمی توی اون ایستگاه نبود؟ حتی قطاری که بخواد از اونجا رد بشه؟
من تو حالت نیمه بیهوش بودم که وارد ایستگاه شدم. درباره قطار صبح پرسیدم. کارگر اونجا گفت کمتر از یه ساعت دیگه قطاری به سمت ردینگ میاد. همون کارگری که موقع ورودم اونجا بود هنوز سر خدمتش بود. ازش پرسیدم شخصی رو به اسم کاپتان لیساندر استارک میشناسه؟ اسم براش عجیب بود.
آیا اون شخص شما رو دیشب ندیده بود؟ و یا کالسکی که سوار شده بودید؟
نه، متوجه نشده بود.
هیچ پاسگاه پلیسی اون نزدیکی ها نبود؟
تو 2 یا 3 مایلی یه جایی بود، ولی فاصلش برای من تو اون حالت ضعف خیلی طولانی بود. تصمیم گرفتم تا برگشتم به لندن و گفتن داستانم به پلیس صبر کنم. حدود ساعت 6:30 بود که وارد لندن شدم. اول پیش دکتر واتسون رفتم تا دستم و پانسمان کنه، بعد همراهشون به اینجا اومدیم. میخوام این ماجرا رو به دست شما بسپارم آقای هولمز. هر طور که صلاح بدونید دقیقا همون کار رو انجام میدم.
داستان شما منو یاد یه آگهی انداخت. اینجا توی این آرشیو آگهی وجود داره که توجه شما رو بهش جلب میکنم. حدود 1 سال پیش این آگهی رو در تمام روزنامه ها چاپ کرده بودن. گوش کنید. آقای جرمی اهیلینگ 26 ساله، یک مهندس هیدرولیک، در 9 ماه گذشته گم شده. او در ساعت 10 شب از خانه خارج شده و هنوز اطلاعی از او در دست نیست. او لباس و و و و چنین و چنان. فکر میکنم این آخرین بار بود که کاپتان برای تعمیر پرس هیدرولیک به این مهندس احتیاج پیدا کرده بود.
خدای من، پس این مطلب تفسیر اون چیزیه که اون زن میگفت؟ اسمش آلیس بود.
هیچ شکی در این مورد ندارم. کاملا روشنه که کاپتان یک مرد بی‌رحم و مستبده، مردی که به هیچ کس اجازه نمیده در برابرش بیسته. بسیار خوب، حالا هر لحظه ارزشمنده. بنابراین آقای هاترلی، اگر احساس توانایی میکنید با هم به مرکز اسکاتلند یارد میریم و بعد از اونجا به آیفورد.